ساعت 10 اینجا جام جم پخش شبکه رادیویی تهران. وقتتون بخیر شنوندگان عزیز، امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. همکاران من آماده هستن تا برنامه زنده تهران کلینیک رو تقدیم شما بکنند. با هم بشنویم.
نشاط و جوانی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داریم، باید بذر امید تو خاکش بکاریم، باید تندرستی به باره رو این شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به دوتا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به دوتا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
تهران کلینیک. به نام خدا. سلام، شاید یه روز صبح برای شما هم اتفاق بیفته از خواب بیدار بشین و با خودتون بگین چرا در تمام طول عمرم مراقب سلامت جسم و روحم نبودم، اما حتما راهی وجود داره تا اون روز هرگز از راه نرسه.
شما هم به پویش ملی پیاده روی تهران کلینیک بپیوندید. بیایید با هم یه نگاه سری داشته باشیم به فواید تحرک فیزیکی. میدونستین پیاده روی 30-40% خطر سندروم متابولیک و دیابت نوع 2، 20% خطر سرطان پستان، 20-30% خطر افسردگی و زوال عقل، 20-35% خطر بیماری قلبی عروقی، 30% خطر سرطان روده بزرگ و 30% خطر افتادن در سالمندی رو کاهش میده؟ و دو تا نکته دیگه، تأثیر راه رفتن در کاهش کمردرد از ورزش‌های اختصاصی کمردرد هم بیشتره، همینطور کاهش چربی بدن با پیاده روی از ورزش‌های دیگه زودتر اتفاق میافته.
من الهام شوقی هستم به همراه مریم و سادات آصفی تهیه کننده. امروز که شاخص کیفیت هوای تهران عدد 97 رو نشون میده، بالاخره ماسک N95 مون رو از روی صورتمون برداشتیم و با ریه هایی که از هوای تمیز پره میزبان شما هستیم در برنامه تهران کلینیک. تا همین چند وقت پیش عکاسا وقتی میخواستن از آدم اخمو و بد اخلاق عکس بگیرن بهش میگفتن بگو سیب تا بخنده و عکسش قدری قشنگ بشه، اما سیب برای جسم ما هم کارهای زیادی میکنه.
سیب بخورید تا روده سالم داشته باشید. بررسی های انجام شده از وجود بیش از 100 میلیون باکتری در یک سیب حکایت دارد که برخی از آنها نقش مهمی در حفظ سلامت محیط روده یا میکروبیوم ایفا میکنند. کلینیک سلامتی شما، تهران کلینیک.
صبح شما بخیر باشه. اخبار دنیای سلامت از کشف عامل یک بیماری خطرناک گرفته تا ورودی کرم‌های جوان کننده پوست به بازار ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با زندگی ما دارن. من دو تا خبر از حوزه پزشکی برای شما دارم. کمبود انسولین در مشهد. آقای علی روحبخش مدیر داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفته مقداری کمبود در حوزه انسولین به وجود اومده که مجبور به سهمیه بندی اون شدیم. همینطور 100 داروخانه منتخب در مشهد به طور ویژه انسولین توزیع میکنن. انتظار داریم مردم شرایط رو درک کنن تا این شرایط برطرف بشه و به روال قبل برگرده. به زودی مشکل کمبود انسولین در خراسان رضوی برطرف میشه. در ارتباط با همین کمبود انسولین پیشتر با آقای مهرعلیان صحبت کرده بودیم و نظر ایشون این بود که این کمبود انسولین مربوط میشه به تغییر سیاست‌های سازمان غذا و دارو. و این خبر کوتاه، وضعیت قرمز خون در ایران. آذربایجان شرقی جزو استان‌هاییه که بیشترین نیاز به خون رو داره. مراکز انتقال خون رو لطفاً فراموش نکنید، در فصل سرد این نیاز بیشتر احساس میشه. درسته که امروز هوای سالمی رو نفس میکشیم، اما به خاطر تأثیر آلودگی هوا بر سلامت خیلی از مردم در چند روز گذشته باز هم در بخش پرسش و پاسخ انتهای برنامه امروز سوالهای شما عزیزان رو مربوط به مشکلات ریوی با آقای دکتر موسوی فوق تخصص ریه مطرح میکنیم. شماره های ما 2265-2465 2265-2466 و پیامک ما 3094. اما یه سوال دارم، به نظر شما کنترل خشم و عصبانیت میتونه حال خوبی رو برای ما به وجود بیاره؟
به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت همراهان خوبمون در رادیو تهران. من دکتر محمد کاظم‌زاده هستم و میخوام یه تکنیک فوق‌العاده ساده برای ایجاد حال خوب خدمت شما عرض کنم. یکی از چیزایی که حال ما آدم‌ها رو بد می‌کنه برانگیختگی‌های غیر قابل پیش‌بینیه. من عصبانی میشم، میترسم، یه اتفاق روانی منفی برام به وجود میاد، غمی در وجودم شکل میگیره و عکس‌العمل‌های نشون میدم که هم خودم هم اطرافیانم اذیت میشن. یکی از بهترین کارهایی که میتونید انجام بدید برای ایجاد حال خوب اینی که عکس‌العمل‌های خودتون رو کنترل شده داشته باشید تو برانگیختگی‌ها. اون موقعی که حالت خوبه بشین فکر کن من وقتی عصبانی میشم یه عصبانیت 20 درصدی چه عکس‌العمل‌هایی نشون میدم؟ یه عصبانیت 40 درصدی چی؟ یه عصبانیت 70-80 درصدی چی؟ یه عصبانیت 100 درصدی چه عکس‌العمل‌هایی تو وجود من ایجاد میکنه؟ اگر به عکس‌العمل‌های برانگیختگی‌های روانی خودتون فکر کنید اونا کنترل شده میشه و حال بهتری رو تجربه میکنید. این تکنیک خیلی ساده است اما انقدر حال شما رو خوب میکنه که مطمئنم اگر یکی دو سه بار انجامش بدید دیگه هیچ وقت ازش دست بر نمیدارید و به اطرافیانتون هم توصیه میکنید. امیدوارم این تکنیک رو اجرا کنید، حال خوبی که ما حسن انجام این تکنیک گوارای وجودتون. خدا نگهدار همه شما.
چقدر حال خوبی تو نگاهمون، نمیذارم هرچی تو دلت بمونه فقط با تو شادم، با تو دنیا مهربونه، دنیا مهربونه.
تهران کلینیک،
تهران کلینیک.
صبح شما بخیر، همراه تهران کلینیک رادیو تهران هستید. ساعت 10:08 و بله شد 9:02. یکی از تکالیف وزارت بهداشت در اجرای طرح تحول سلامت، دوستان عزیز، جلوگیری از هدر رفت هزینه هاست. افزایش 15% سهم اعتبارات حوزه بهداشت و درمان در لایحه بودجه سال 99 خبر خوشحال کننده ایه، اما آیا این افزایش بودجه میتونه در خدمت بیماران و خدمت رسانی به اونها باشه؟ این سوالی است که پاسخش رو از آقای دکتر جهانپور خواهم پرسید، مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت و سخنگوی محترم این وزارت خونه. آقای دکتر به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و کارخانه شوقی و همه هموطنان عزیز و شنوندگان رادیو در خدمت شما.
زنده باشید. آقای دکتر جهانپور، مناطق دورافتاده و محروم کشور با کمبود پزشک و نیروی پرستار و امکانات و تجهیزات پزشکی روبرو هستن. آیا عقیده شما افزایش 15% میتونه کمک بکنه که این نیازها در این بخش مرتفع بشه؟
خدمت شما عرض کنم که موضوع افزایش 15% در بودجه سالیانه که به طور کل اگه نگاه کنیم خب به هر حال به نوعی رشد تورمی هست، یعنی به هر حال با توجه به تورم موجود در سالهای اخیر در کشور به خصوص به دنبال تشدید تحریم های بین المللی قاعدتا انتظار حداقلی هستیم رشد بودجه و شاید به لحاظ کلی نتونیم اون رو به عنوان ایجاد منابع جدید در نظر بگیریم، اگرچه در وزارت بهداشت تمام تلاش به سمت مدیریت بهینه منابع و تخصیص بهینه منابع هست و قاعدتا با اولویت بندی که در وزارت بهداشت هست به خصوص در سال اخیر با تأکید وزیر محترم بهداشت بر این موضوع قاعدتا منابع به سمت اولویت ها سوق پیدا خواهد کرد و با اولویت مناطق کمتر برخوردار کشور، چون که
بله.
امروز هم ما در میانه پویش 2050 هستیم، یعنی حداقل تا پایان هفته سلامت 1000 پروژه زیرساختی بهداشت درمان در کشور افتتاح خواهد شد، هم در یکی از سخت‌ترین سالهای بودجه‌ای و به لحاظ دشواری سال اقدام بزرگی است، به خصوص که رکورد افتتاح تخت‌های بیمارستانی در کشور ما سالانه حدود 4500 تا 4700 تخت بیمارستانی بوده، ولی امسال به یمن و برکات و الطاف الهی و تلاش همکارانمون انشاءالله بیش از 8100 تخت بیمارستانی در این پویش 2050 در قالب این 1000 پروژه بهداشتی درمانی انشاءالله افتتاح خواهد شد، که باز هم اولویت و تقدم و اغلب این موارد در مناطق کمتر برخوردار کشور خواهد بود، ولی به هر حال استحضار داریم ما در حوزه بهداشت و درمان به خصوص در حوزه درمان دچار برخی عقب ماندگی های تاریخی هستیم، به رغم همه تلاش ها در سالهای اخیر به خصوص در چارچوب در تحول سلامت جمالخان در نقطه بهینه فاصله داریم و
زمان برخواهد بود
سالهای آتی به خصوص در قالب سند درمان 1404 بتونیم به نقطه بهینه در منطقه حداقل دست بدیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر جهانپور. من خاطرم هست که وقتی بحث کیک هایی که حاوی قرص بود و میان مردم توزیع شده بود و در برخی مناطق هم استفاده شده بود مطرح شد در تهران کلینیک، با خود شما هم صحبت کردیم و اطلاعاتی رو کسب کردیم، البته خانم حیدری با شما صحبت کردن خبرنگار حوزه سلامت. از اون روز تا به امروز یه چند روزی گذشته، میخواید مختصر مرور کنیم و به یه نتیجه امروز برسیم که خیال مردم اینقدر راحت بشه که الان وضعیت چگونه است؟
برای مرور موضوع شاید لازم باشه یکم به گذشته، حالا گذشته کرد کنم
در حد یکی دو جمله باشه کفایت میکنه.
40-45 روز گذشته برگردیم و یکم هم خارج از مرزهای خودمون. ما روز 29 اکتبر انتشار یه ویدیویی رو داشتیم دقیقاً نشون دهنده مشاهده قرص در بافت یک کیک تولیدی یک شرکت ترکیه‌ای در این سه کشور اروپایی در شمال عراق، حتی در فلسطین اشغالی، به شدت روی این در فضای مجازی کار شد.
بله.
حدود 3-4 هفته بعد از این دقیقاً همین کلیپ در با کپشن متفاوتی با توضیح این که این کلیپ در ایران هست از صورتی صحت نداشت در ایران در شبکه‌های مجازی فارسی پخش شد از منابع نامشخص و عملا پروژه مشاهده قرص در بسته های حاوی کیک یا ویفر یا امثال هم کلید خورد. من خدمت شما عرض کنم به طور خلاصه، اگرچه به هر حال این موارد همه اونها به خصوص اونهایی در فضای مجازی تصاویرش منتشر میشه واقعا اصالت اون مورد تایید نیست و قابلیت لاستی آزمایی نداره و کماکان ما علارغم که برخی از این موارد درست هست و توسط هموطنانمون ارائه شده تحویل همکاران ما شده تحت بررسی آزمایشگاهی قرار گرفته، ولی همه اینها قابل لاستی آزمایی نیست، ولی موضوع قطعا موضوعی هست که با توجه به بررسی های کارشناسانه و نظر هم نهادهایی مثل نظام سلامت هم خارج از نظام سلامت همکاران و دوستانمون در نهادهای انتظامی و امنیتی، موضوع فراتر از نظام سلامت یا نظارت بر تولید و توزیع در شبکه رسمی هست.
بله.
به نظر میاد که اون یک اقدام تعمدی خرابکارانه، اگرچه ممکنه حجم اون بالا نباشه، ولی به هر حال در یک گستره‌ای که در برخی شهرهای کشور مشاهده شده موجب ایجاد نگرانی
بله،
و انگیزه این افراد هم قطعاً چنین چیزی بوده، مضافاً به این که با توجه به تعدد شرکت هایی که در برخی محصولاتشون ما این رو مشاهده میکنیم، قاعدتاً تخریب وجهه صنعت غذای کشور به عنوان یک صنعت پیشرو در دستور کار بوده. موضوع از اون جهت که ابعادش فراتر رفته و ابعاد امنیتی انتظامی و غذایی پیدا کرده، قاعدتاً الان در دست بررسی توسط این عزیزان هست و قطعاً امیدواریم پس از این که به نتایج مشخص و قابل توجهی رسیدن اطلاع رسانی هم انجام بدن.
خیلی متشکرم، ما هم از شما خواهیم پرسید.
در این زمینه مردم عزیزمون رو در جریان قرار بدیم.
زنده باشید آقای دکتر. باز هم در فضای مجازی این خبر در ادامه خبر قبلی پیچید که در شیر خشک ها هم پیدا شده این قرص ها.
عرض کنم خدمت شما یکی دو مورد مشاهده کپسول در شیر خشک باز هم در فضای مجازی منتشر شده.
بله.
از نظر ما قابلیت لاستی‌آزمایی نداشت برخی از این موارد، ولی این رو توجه داشته باشید که شیر خشک اگر از چرخه رسمی توزیع و شرکت‌های پخش توزیع رسمی و داروخانه‌ها تهیه بشه که عنوان حلقه نهایی زنجیره رسمی توزیع هستن، مشکلی نداره و سلامت اون مورد تأیید سازمان غذا و دارو هست. در غیر این صورت وقوع هر اتفاقی هم از جعلی بودن، تقلب بودن یا مداخله مثل اقدام خرابکارانه‌ای که فرمودید به هر حال استبعادی نداره و ما توصیه اکید به همه هموطنانمون داریم که محل تهیه شیر خشک برای کودکان صرفاً و صرفاً داروخانه ها.
بله.
و داروخانه ها مکلفن از زنجیره توزیع رسمی از منابع مشخص معتبر و شناسنامه دار این رو تهیه کنن. در غیر این صورت قاعدتا مسئولیتش بر عهده توزیع کننده خواهد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. و همینطور تهیه کیک و هر گونه شیرینی که بسته بندی شده رو از فروشگاه معتبر خریداری کنیم.
دقیقاً این موضوع موضوعی هست که مکررن توصیه شده. من وطنانمون رو تشکر میکنم از یادآوری و تذکر مجدد ازتون.
زنده باشید آقای دکتر جهانپور، مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت و سخنگوی محترم این وزارتخونه با ما گفتگو کردن در تهران کلینیک رادیو تهران. آقای دکتر خیلی متشکرم، خداحافظ.
آنفولانزا بیماری واگیرداری است که باعث عفونت حاد دستگاه تنفسی می شود. تب و لرز، سردرد، دردهای عضلانی، سرفه، گلودرد، ضعف و بیحالی و استفراغ از علائم شایع بیماری آنفولانزا هستند. چند نکته. برای اینکه از انتشار و ورود میکروب‌ها به بدن جلوگیری کنیم، باید دست‌های خود را به طور مرتب بشوییم. هنگامی که به آب و صابون دسترسی ندارید، محلول‌های ضد عفونی کننده یا دستمال‌های الکلی گزینه مناسبی برای ضد عفونی کردن دست‌ها هستند. از تماس نزدیک با مبتلایان به آنفولانزا اجتناب کنید. این تماس می‌تواند حتی یک دست دادن معمولی باشد. ویروس آنفولانزا بیش از 48 ساعت در خارج از بدن انسان به حیات خود ادامه می‌دهد. پس هر وسیله‌ای که دست دیگران به آن خورده باشد در معرض آلودگی است. و نکته آخر این که مصرف میوه، سبزیجات و لبنیات را در برنامه غذایی خود قرار دهید. ارادتمند، تهران کلینیک.
ساعت 10:18:28 است. در ادامه صحبتم با آقای دکتر جهانپور، مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت و سخنگوی این وزارتخونه، عرض کنم که وزیر بهداشت فرمودن بودجه سال آینده وزارت بهداشت حدود 15% نسبت به امسال رشد داره. البته نمیتونیم بگیم که از این رشد بودجه راضی هستیم، چون هیچ حقوق بگیری در این مملکت نیست که بگه از این حقوقی که میگیریم راضی هستیم. راستی تا یادم نرفته تشکر کنم از همه کسانی که به پویش پیاده روی تهران کلینیک پیوستن و عکس و فیلمشون رو برای ما به نشانیمون در فضای مجازی ارسال کردن. تهران کلینیک 1، مثل این همشهری عزیز و با انگیزمون.
سلام دوستان، من محمود هستم از ساری. بعد از یک ساعت ورزش هوازی در هوای دارم پیاده روی میکنم و این گزارش رو برای پویش پیاده روی تهران کلینیک تهیه میکنم. من شما رو به این پویش زیبا دعوت میکنم.
بله، این پیاده روی حتما به سلامت پوست هم کمک میکنه، پوستی که مراقبت از اون سن و سال نمیشناسه. من در بخش پرسش و پاسخهایی که انتهای برنامه داریم در هفته های آینده درباره مشکلات پوستی هم صحبت میکنیم. اگر شما هم سوالی در این زمینه دارید میتونید با ما در میان بگذارید.
میگن خانوم خونه مدیر خونه است، ولی خیلی مهمه که مدیر خونه بروز و اهل مطالعه باشه تا بتونه عادتهای درست و جایگزین عادتهای اشتباه کنه. به قول دختر کوچیکم، کلاغ پر، عادتهای غلط پر. خانوما، هزینه کردن برای پوستمو راه دوری نمیره، ولی خب هزینه داریم. تو هزینه ها مثلا کرم فلان و شامپوی بهمان و دکتر فلان و اینا، بله اینا خیلی هزینش زیاد میشه، اونم الان که جنسای خارجی واقعا خریدنشون سخته. حالا کاری نداریم، امروز میخوام بهتون بگم پوستموتونو چجوری به سبک مدیر خونه شاداب و براق نگه دارید. اونایی که دوست دارید جوان‌تر به نظر برسید، بادوم بخورید. بادوم پر از ویتامین ایه، همون ویتامینی که عضو ثابت کرمای آرایشیه. زیاد هم ازش نخورید، نه به خاطر گرونی، چون کالریش زیاده، اضافه وزن پیدا میکنید. کسایی که موی براق دوست دارن دنبال ویتامین بی بگردن توی تخم مرغ و شیر و سبزیجات و گوشت مرغ. یه ماده معدنی هم هست اسمش سیلیکاه، اینم خیلی مو رو براق میکنه. توی پوست خیار و پیاز و جوی خام و جوانه لوبیا فراوونه. اگه احساس میکنید پوستتون خشکه، ماهی بخورید. امگا 3 بدنتون که تامین بشه، پوستتون هم درست میشه. حالا اگه دوست دارید پوستتون براق بشه، این دیگه خیلی راحت و ارزونه. آب خورید. بله، آب معجزه میکنه، سموم بدن رو از بین میبره، رطوبت میده به پوستتون، اون وقت شفاف و قشنگ میشید. اونایی که زیر چشمتون گود و سیاه شده، شما باید ویتامین سی و آهن بخورید. بهترین چیزی هم که میتونید بخورید سینه مرغ بدون استخون و پوسته که پر از آهنه. اگه فلفل سبز، زرد یا قرمز هم چاشنیش کنید، ویتامین سی رو براتون تامین میکنه. اینجوری از سیاهی ها راحت میشید. راستی، واسه خوردن گوجه فرنگی مشتاق باشید. گوجه فرنگی 3 آنتی اکسیدان خیلی مهم داره. خودش منبع ویتامین سی و از سرطان پوست هم جلوگیری میکنه. دیگه گفتنی ها رو من گفتم، مراقب خودتون و پوستتون باشید. چشم امید اهالی منزل به شما مدیرای خونه است. انشالله همیشه شاداب و سرحال باشید، هم خودتون هم پوستتون.
صبح شما بخیر باشه. به تهران کلینیک رادیو تهران حتی در دقایق پایانی برنامه ما خیلی خوش آمدید. هواشناسی خبر از اومدن بارون داده تا روزهای آینده، و این یعنی هوای پاک و تماشای کوه و دیدن سالمندان روی صندلی پارک ها و البته آسودگی ریه های تک تک ما. توصیه های یک مقام مسئول رو درباره آلودگی هوا بشنوید. خانم حیدری خبرنگار حوزه سلامت و همکار ما با آقای خالدی سخنگوی اورژانس کشور صحبت کردن.
تهران آی دکتر، این کدوم شهر رو بیشتر آلودگی رو داشتن؟ وضعیت تهران چجوری بوده؟ میزانه
شهرهای تهران، اصفهان، عراق و کرج بیشتر آلودگی رو فعلا براشون ثبت شده، اما خوشبختانه با ورود سامانه جدید بارشی تقریبا اکثر شهرها از این نعمت بهره مند شدن و ما تقریبا با کمترین وضعیت آلودگی الان روبرو هستیم و امیدواریم که همین شرایط انشاءالله حفظ
بشه. آقای دکتر، آماری از تهران دارین؟ ما مقایسه کنیم با سالهای پیش یا مثلا هفته پیش، تهران چقدر تعدادشون بیشتر بوده، افزایش داشته نسبت به شهرهای دیگه؟
نگاه کنید آماری که الان من همراه نیست متاسفانه، ارمانه. خب اما من عدد ارمان رو که نگاه میکنم تقریبا عدد ما نزدیک مثلا با روزهای آلوده و اینها شاید نزدیک 40% متفاوت هست و بیشتر افرادی هم که خب مراجعه میکنن بحث تنگی نفس یا آزردگی در تنفس هست و بسیاری از این افراد در همون اورژانس اقدامات لازم براشون انجام میشه و مرخص خواهند شد.
آقای دکتر گفتن که هفته آینده ما چند روز خاص رو داریم که باز هم آلودگی برمیگرده، مضاف بر اینکه امروز بارندگی خب خیلی کم بوده و فردا هم دوباره شاهد هوای ناسالم هستیم، این صحت داره؟
والا اینو من چیزی ندارم، اطلاعیه از سازمان هواشناسی ولی ما هنوز نیومده تو این زمینه.
تو این چند روز بالاترین شاخصی که خیلی آسیب رسونده یا زیاد بوده چه روزی بوده؟ با چه شاخصی؟
توصیه من به همه مردم عزیزی هم که یک مقداری سفرهای درون شهریشون رو کم بکنن. چند تا گروه خطرناک داریم که بیشتر از تمامی تزدین هستن، مثل سالمندان، کسانی که سابقه بیماری های قلبی تنفسی دارن، خانم های باردار و کودکان زیر 5 سال. در اینجور موارد توصیه میشه که حتما با شماره 115 تماس بگیرن.
تهران کلینیک.
درسته که امروز شاخص کیفیت هوای تهران عدد 97 رو نشون میده ماه، اما همچنان مثل روزهای گذشته درباره مشکلات ریوی صحبت میکنیم. با آقای دکتر موسوی فوق تخصص ریه سلام میکنم که این روزها خیلی مزاحمشون هم شدیم تا بتونیم به سوالهای شما شنوندگان عزیز که از طریق پیامک به دستمون رسیده پاسخ بدیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب و روز بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند.
زنده باشید. آقای دکتر آغاز میکنیم. گفتن شبها وقت خواب به سختی نفس میکشن و هرچی بیشتر سعی میکنن به سرفه میفتن. 47 سالشون آقا هستن.
موقع خواب اگر هستش، حالا آیا باز نمیدونیم که ایشون از خواب بیدار میکنه یا موقع خواب هست، معمولا باز این تنگی نفس ها بخصوص اگر اینا رو از خواب بیدار نکنه و تا زمانی هست که در بستر هستن، میرن تو بستر و ولی بیدارشون نمی کنه، اینا معمولا خوشبختانه جنبه به اصطلاح بیماری ریوی یا قلبی نباید داشته باشه. معمولا بیشتر جنبه استراب هست، بخصوص که سنشون هم خب سن بالایی نیست و اینها معمولا بر این اساس هست. یا ممکنه اگر حالا چاق باشن برگشت اسید معده باشه که باعث هم تنگی نفسشون میشه هم سرفهشون میشه. دلنگرانی نباید داشته باشن، ولی در این حال من توصیه میکنم که یه بررسی داشته باشن، به همکاران پزشک حتی عمومی مراجعه بکنن، میتونن اقدامات اولیه براشون انجام شه که خیالمون راحت.
ممنون آقای دکتر موسوی، خواهش میکنم خیلی بعد از این کوتاه پاسخ بدید که بتونیم سوالهای بیشتری رو مطرح کنیم. یک تماس تلفنی بشنوید لطفاً.
می‌خواستم بگم که الان نزدیک به لااقل یک ماه هستش من فقط سرفه دارم، از صبح تا شب، بعضی وقتا شب و نصف شب هم هستش. این شربت‌های ضد سرفه هم زیاد خوردم، به اون صورت تاثیر نداشت. فقط هم سرفه خالی دارم، نه خلط دارم، نه تب دارم، نه هیچی. لطفا جواب منو بدید. تشکر، خودم دهد.
آقای دکتر بفرمایید.
برایشون احتمال زیادی آلرژی دارن و این آلرژیشون هم حالا بیشتر به نظر میسه که خوشبختانه توی بینیشون باشه و باز جای دلنگرانی نیست. با مصرف یا آنتی استامین و یا اسپری کورتیکوستروید بینی به احتمال زیاد انشالله علائمشون برطرف میشه و توصیه میکنیم که خیلی از این شربت ها استفاده نشید.
خیلی متشکرم. پرسیدن صدای خسخس سینه در سالمندان آیا نگران کننده است؟
خسخس سینه بله، این در بخصوص در افراد سالمند ممکنه اولی علامت یک برونشیت باشه، ممکنه علامتی از آسم باشه یا اینکه نکنه خدا نکرده یک علامت از بیماری قلبی باشه، بنابراین نیاز به بررسی داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر موسوی فوق تخصص ریه از اینکه به سوال شنوندگان ما درباره مشکلات ریوی پاسخ دادید. خدا نگهدار شما باشه.
قربان شما، خدا نگهدار.
زنده باشید. ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز در یک هفته که سپری شد. با تهران کلینیک رادیو تهران از آقای پیر حیاتی هم همکار خوبم در بخش ارتباطات و هماهنگی تشکر میکنم. امروز آقای علیرضا شاه صفی پشت میز صدا نشستن، ضمن اینکه از همه صدا بردارن.